أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. جلسه قبل اشاره کردیم که مرحوم شیخ میفرمان که اگر فقها فرمودن که یکی از شرایط قدرت بر تسلیم هست، قدرت بر تسلیم موضوعیت نداره، بلکه آنچه که مهم است تسلم در دست مشتری است. لذا مشتری خودش قدرت داشت تسلم کرد، کفایت میکنه. پس در واقع شرط تسلم است، نه قدرت بر تسلیم. این بیان چیزیه که از ظاهر عبارت فهمیده میشه و بزرگوارانی که حاشیه بر کتاب دارن هم به این بیان عبارت رو توضیح دادن. اما یه اشکالاتی بهش وارد میشه اگر بخوایم به این بیان پیش بریم. یه اشکالاتی به عبارت وارد میشه. مثلا حالا یه نمونه اشاره کنم. اگر قرار شد که تسلم شرط باشد، من از شما سوال میپرسم آیا ملکیت زمان تسلم حاصل میشه یا زمان عقد؟ اگر بگید که زمان تسلم، که این خلاف شاید بشه گفت اجماع فقها هاست که ما یه بیعی الان انجام بدیم، ملکیت هفته آینده که شما مبیع رو به دست میارید حاصل بشه. این که نیست. پس ملکیت حین العقد، ولی شرط این ملکیت تسلمی است که شما هفته دیگه انجام میدید. این میشه شرط متأخر، که حالا شرط متأخر رو بتونیم قبول کنیم یا نتونیم قبول کنیم. مرحوم شیخ خیلی زیر بار شرط متأخر نرفتن. قبلا اگر یادتون باشه داشتیم یه خورده جلوتر، ایشون فرمودن که نمیشه شرط متأخر داشته باشیم. پس این یه اشکالش. اشکالات دیگه هم داره. به نظر میرسه که باید این عبارت رو به یه شکل دیگری معنا کنیم. آنچه که به ذهن من میرسه اینه که مرحوم شیخ نمیخوان بفرمان که شرط بیع تسلم است. میفرمان مقصود اصلی تسلم است. یعنی اگر که شارع قدرت رو شرط دونسته، برای چی شرط دونسته؟ برای اینکه تسلم حاصل بشه، ولی نه اینکه تسلم شرطه. پس شرط در واقع چیه جناب شیخ؟ ایشون میخوان بگن شرط احد الامرین هست، اما قدرت البائع و اما قدرت المشتری. یکی از این دوتا باید قدرت داشته باشن. یا باید من بایع قدرت داشته باشم مبیع رو به قبض شما در بیارم، یا شما یه مشتری خودتون باید قدرت داشته باشید که به دست بیارید. اگر من قدرت داشتم بیع صحیحه، اگر شما قدرت بر تسلم داشتید بازم بیع صحیحه. پس احد الامرین حاصل باشه شرط حاصله. شرط تسلم نیست، همون قدرته. همینه که ما قدرت داشته باشیم از حین بی، ما قدرت داشته باشیم. حالا حین بی قدرت داشته باشیم یا در زمان تسلم، در زمان استحقاق فرق نمی کنه. شرط خلاصه قدرته، نه حصول تسلم. اما قدرت کی؟ احدهما، یا قدرت بایع که بتونه اینو به قبض مشتری در بیاره، یا قدرت مشتری که بتونه اون رو بگیره. حالا اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که احدهما که شما میگید شرطه جامع انتزاعی، احدهما واقعه در خارج نداره، از خارج انتزاع میشه، بعد شرط نمیتونه باشه. ما جواب میدیم تو اعتباریات شرط شدن یه امر اعتباری اشکال نداره، نه که امر غیر معقولانه. میخوام بگم تو اعتبارات ما تو اعتباریات بیام یه غیر معقول رو شرط قرار بدیم، نه، ولی لااقل یه امر اعتباری میتونه شرط قرار بگیره. در این حدش بحثی نیست. این مطلبی بود که دیروز عرض کردیم، با عبارتشون هم جور در میاد. قدرت بر تسلم، حالا اگر شما قدرت بر تسلم نداشتی چی؟ شما مشتری قدرت بر تسلم نداری، ولی من قدرت بر تسلیم دارم. قدرت به معنی امکان عقلی که نگرفتیم، احتمال هست، ولی قدرت شما خودت باشی و خودت توانشو نداری. شما الان اینو من به شما فروختم، قدرت گرفتن اینو نداری، بی صحیحه یا باطله؟ اگه بگی قدرت بر تسلم شرطه، بی باید باطل بشه. خب ممکنه من میتونم ولی بعدن پشیمون شم به شما ندم، یا مثلا خدمت شما عرض بشه که بله ممکنه من به شما پرداخت نکنم. اگه من به شما پرداخت نکردم به درسته یا نه؟ باید بگیم احد الامرین، یا بایه یا مشتری. عبارتشون هم هی بارها توش این قضیه تکرار میشه که یا این قدرت داشته باشد یا او قدرت داشته باشد.
قدرت داشته باشه، بایه هم قدرت بر تسلیم داشته باشه. خب ولی بایه نده شما پرده شما استدعا بکنید به ندادنه، یعنی میگید که من بعدا دیگه میدم، من سمن روزن شما خودم نگه میدم. خب اگه نده اون اولش قدرت داشته باشه به باطل میشه، یعنی ما الان به اون بستیم بعدا شما میگید نه من نمیدم میزنم زیر به باطل میشه.
نه اونجا اونجا شرط حاصله، ولی این توی مثال شما شرط حاصل نیست. ببین تو مثالی که شما زدید شرط حاصل نیست، شما که قدرت نداشته باشی شرط حاصل نیست، ولی تو مثالی که ما زدیم شرط حاصله، یعنی من قدرت دارم منتها بعدن تسلم اتفاق نمیفته. بین دوتا مثال فرقه. یه جور دیگه میتونیم بگیم اگر که بنا باشه قدرت شما ملاک باشه، تا وقتی که من به قبض شما در نیوردم شما هنوز قدرت ندارید دیگه، پس اگر که زمان تحویل مبیع به شما هفته آینده باشه، شرط کنیم که هفته آینده به شما تحویل بدیم و من هنوز تا هفته آینده به شما تحویل ندادم، پس شما تا هفته آینده قدرت بر تسلم ندارید، پس باید نقل و انتقال بمونه تا هفته آینده تازه شرط بی حاصل شود، در حالی که اینم نیست. خب عبارت دیروز یه خطشو فقط میخوام بخونم سری رچیم. ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الاساتین ان القدرت على التسليم ليست مقصوده بالاشتراط الا بالتبع. قدرت بر تسلیم مقصود به اشتراط نیست مگر به تبع. مقصد اصلی چیه؟ مقصد اصلی تسلم هست. حالا که مقصد اصلی تسلم شد، پس نمیخوایم بگیم شرط تسلم هستا، نمیخوایم بگیم تسلم شرطه، بلکه میخوایم بگیم اگر ما قدرت رو شرط کردیم برای چی شرط کردیم؟ برای اینکه تسلم حاصل بشه. حالا که اینجور شد، چه قدرت بایع باشد چه قدرت مشتری باشد، در هر دو صورت اون مقصد اصلی حاصل میشه. پس شارع میتونه بیاد بگه من قدرت رو شرط دانستم یا از جانب بایع یا از جانب مشتری. لذا میفرمان و من هنا لو کان المشتری قادرن دون البایع کفاف الصحه. پس اگه مشتری هم قادر باشه بایع قادر نباشه، همین در صحت کفایت میکنه. پس هر کدومشون قدرت داشته باشن شرط حاصله. به همین دست فرمون میرن جلو. مطلب بعد، این به اصطلاح یه نکته بود که راجع به درس دیروز تذکر دادیم. مطلب بعد میفرمان که آقا با توجه به آنچه که گفتیم، اگر که در حین به قدرت بر تسلیم نباشه، خوب دقت کنید یه لحظه ذهنها اینجا باشه، اگر در حین به قدرت بر تسلیم نیست اما ما وثوق داریم اطمینان داریم که در زمان استحقاق این قدرت حاصل می شود، حالا یا قدرت برای من بایع حاصل میشه یا برای شما یه مشتری. آقا یک کفتری بوده پریده، ما فروختیم اینو به شما و الان هیچ کدوممون قدرت بر تسلیم نداریم چون پریده، ولی یقین داریم زمان استحقاق شما که فرا برسه این کفتر یا میاد تو خونه من یا میاد خونه شما، جای دیگه ای نمیره. پس یا من قدرت بر تسلیم دارم یا شما قدرت بر تسلم دارید. این یه فرضه. اینجا ایشون میفرمان اشکال نداره و باید به صحیح باشه. فرض دومش اینه که یه پرنده ای رو من به شما فروختم، الان نه من قدرت بر تسلیم دارم و نه شما، در زمان استحقاقم این قدرت حاصل نمی شود، اما من و شما وثوق داریم که قدرت بر تسلیم یا تسلم، یعنی قدرت برای من بایع یا شمای مشتری، در زمان آینده یعنی زمانی بعد از زمان استحقاق شما، مثلا 6 ماه دیگه این قدرت حاصل می شود، اما تاریخی که این قدرت حاصل میشه برای ما تقریبا مشخصه، یعنی میدانیم 6 ماه دیگه این قدرت حاصل میشود. یعنی این پرنده الان کوچ کرده رفته، چی میگن زمستونا پرنده ها میرن، کوچ کرده رفته، ولی میدونیم دوباره بهار که بشه برمیگرده و میاد اینجا و قدرت بر تسلیم
حاصل می شود. اینم یه فرض. یه فرض سومی هم داریم. فرض سوم اینه که الان من و شما قدرت نداریم ولی وثوق داریم که این قدرت حاصل می شود. کی؟ در زمان متأخر از زمان استحقاق، ولی زمان متأخری که حدش مشخص نباشد. پس چند تا حالت شد؟ سه حالت. بهتره بگیم چهار حالت. حالت چهارمش واضحه تو عبارت نیست. حالت چهارمش رو اول بگم. من و شما الان که بی انجام شده قدرت بر تسلیم نداریم، علم یا وثوق به حصول قدرت هم در آینده نداریم. این که بی باطله، این که حرفی درش نیست. حالت دوم یا حالت اول، برگردیم از اول، این حالت چهارم بود که باطله تو عبارت هم نیست. حالت اول، الان که بی انجام شده من و شما قدرت بر تسلیم نداریم ولی علم داریم در زمان استحقاق مشتری این قدرت یا برای من یا برای او حاصل می شود. حالت دوم، موقع بی قدرت نداریم و موقع استحقاق هم این قدرت قرار نیست بیاد ولی علم داریم یا وثوق داریم که این قدرت در زمان متأخر از استحقاق حاصل میشه، ولی این زمان متأخر مشخصه، میدونیم 6 ماه دیگه است، نه اینکه معلوم نباشه 6 ماه، 1 سال، 2 سال. این حالت دوم. حالت سوم جایی که در زمان بی قدرت نیست، علم داریم یا وثوق داریم که در زمانی متأخر از زمان استحقاق این قدرت حاصل میشه، ولی این زمان متأخر کیه؟ مقدارش مشخص نیست، 1 سال، 6 ماه، 2 سال. این حالت سوم میشه. خب این سه حالت رو باید حکمش رو بررسی کنیم. حالت اول که واضحه دیگه، در جایی که هین البی قدرت نیست ولی علم داریم یا وثوق داریم که در زمان استحقاق قدرت حاصل میشه. اینجا درسته، اولا قدرت در زمان استحقاق معتبره، زمان بی مهم نیست که، اینجا در زمان استحقاق هست. ثانیاً قدرت برای من بایی مهم نیست، قدرت برای یکی از دوتای ما مهمه، که اینجا هم فرض اینه که قدرت برای یکی از دو نفر حاصل است. پس صورت اول و شکی درش نیست. بعضی ها مخالفت کردن، علامه مخالفت کردن که در واقع اشکال علامه اشکال صغروی در یه مثاله که در موردش بحث خواهیم کرد. تو عبارت خوندن توضیح میدم، الان وقتتون نمیگیرم. حالت دوم جایی که الان موقع به قدرت برای من و شما حاصل نیست ولی میدانیم در زمان متأخر از به این قدرت حاصل میشه. این زمان متأخر هم مشخصه که کیه، یعنی میدونیم 6 ماه دیگه قدرت حاصل میشه. الان آخر آذر هست، موقع شمردن جوجه هاست، قدرت نیست، بیعو انجام میدیم، زمان استحقاق شما هم الانه یا امروزه یا فرداست ولی قدرت نیست. قدرت کی حاصل میشه؟ 6 ماه دیگه، آخر خرداد که امتحانات خرداده، اون موقع باید جوجه ها رو بشمارن، اون موقع قدرت حاصل میشود. دقت فرمودی چی شد؟ اینجا چه حکمی داره؟ اینجا اختلافه. بعضیا گفتن که بی باطله. چرا؟ گفتن اولا اجماع داریم که قدرت بر تسلیم شرطه، اینجا قدرت بر تسلیم نبود. ثانیا قرار هست، نه نبی ان بی القرار، وقتی من چیزی رو خریدم که قدرت بر تسلیمش نبود قرار هست و باطله. این یه قول. قول دوم میگه نه، بی صحیحه. چرا؟ اولا میفرماد این اجماع شما پرش این صورت رو نمیگیرد، یعنی اجماع مال جاییه که ما اصلا قدرت بر تسلیم نداشته باشیم، وثوق به حصول این قدرت هم نداشته باشیم. اگر وثوق به حصول قدرت داشته باشیم دیگه از دایره اجماع خارجه. چرا؟ همونایی که ادعای اجماع کردن، همونایی که ادعای اجماع کردن در مسئله، اینجا بعضیشون قائل به جواز شدن. پس چطور ما بخوایم بیایم ادعای اجماع کنیم؟ پس اجماعی که بود بر بطلان در مواردی که قدرت بر تسلیم نباشد، مال جایی بود که قدرت تسلیم نیست و قرارم نیست حاصل بشه، نه جایی که قدرت تسلیم نیست ولی قرار 6 ماه دیگه حاصل بشه. اینجا اجماع نداریم. پس کسانی که قائل به جوازن، اولا اجماع رو زیرا بهشو میزنن، ثانیا حدیث نفی قرار رو از اینجا رو از تحت حدیث نفی قرار خارج میکنن. میفرمان پیغمبر که فرمودن نه نبی ان به القرار، قرار یعنی چی؟ قرار یعنی جهالت، یعنی من با شما معامله ای انجام بدم که ندانم کی قرار تسلیم اتفاق بیفته، اصلا تسلیم قرار اتفاق بیفته یا نه. اینجا که قرار نیست، اینجا من و شما میدانیم 6 ماه آینده تسلم اتفاق میفته، پس چه قراریه؟ مثل این میمونه که من کتابو به شما بفروشم، بگم کتابو 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم، اشکال داره یا نداره؟ نداره. اینجام کتابو به شما میفروشم، پرنده رو به شما میفروشم، ولی هم من هم شما میدانیم تا 6 ماه دیگه قدرت نیست، 6 ماه دیگه حاصل میشه، پس قراری در کار نیست. اینم دلیل قائلین به صحت.
بعد زمان استحقاق
فرض دوم جاییه که قدرت بعد از زمان استحقاقه، اما یه زمان مشخص. اگه تو زمان استحقاق باشه میشه فرض اول. فرض کنید که ما امروز به این انجام دادیم، زمان استحقاقمون تا مادامیه که خیاری باقی نباشه دیگه. هر وقت که خیار مجلس تمام شد یا خیار مثلا حیوان اگه بود تمام شد، اینجا دیگه زمان استحقاق فرا میرسد. البته تو بعضی از بیع‌ها زمان استحقاق متأخره، مثل اینکه شرط کنیم 6 ماه دیگه پرداخت کنیم، یا در بیع فضولی تو بعضی از بیع‌ها زمان استحقاق متأخره، ولی تو بیع‌های معمولی غیر از اون موارد استثنا که زمان استحقاق متأخره، زمان استحقاق تا موقعیه که خیار باقیه، یعنی خیار داره تمام میشه. وقتی خیار تمام بشه دیگه شما میتونی بیای مبیع رو از من بگیری. این میشه جزء مواردی که استحقاق متأخر.
این
دیگه این نمیشه. این خارج از کلام ماست. اینی که شما دارید میگید زمان شرط کردن 6 ماه دیگه تحویل بدن، حالا 6 ماه دیگه نمیتونه تحویل بده. خب اینجا مشتری خیار داره که بیعو فسخ کنه. نه، من کلامم، خوب دقت کنید، کلام ما در جایی است که از همون حینه بیع بایع و مشتری میدانند که قدرت بر تسلیم 6 ماه دیگه حاصل میشه. ما داریم اینجا رو فعلا میگیم. بله، اینی هم که شما میگید تو عبارت هست. اگر که شما یه مشتری خبر نداشتی، من بایع میدانم که قدرت بر تسلیم 6 ماه دیگه هست، شما یه مشتری نمیدونی، میام به شما میفروشم، بعد که خریدی متوجه میشی که 6 ماه دیگه قدرت بر تسلیم هست، اینجا بیع باطله یا صحیحه؟ صحیحه، ولی شما خیار فسخ داری. این یه فرض دیگری است تو عبارت هم هستا. ولی آنچه که اصل مسئله است ما داریم میگیم، جایی ما فرض کردیم که من و شما هر دوتا علم داریم که قدرت بر تسلیم کیه؟ 6 ماه دیگه. استحقاق شما کیه؟ همین امروزه. شما همین امروز استحقاق داری ولی قدرت بر تسلیم 6 ماه دیگه است. مثل شرط کردن میمونه یه جورایی به قول شما، منتها شرطی که ذکر نشده دیگه، فقط میدانیم قدرت بر تسلیم اون زمانه، در این حال شما اقدام به معامله میکنی. وقتی که این اتفاق بیفته بی صحیحه یا نه، گفتیم دو قوله. قول دوم میگه نه اجماع در اینجا داریم و نه مشمول حدیث نهی از قرار هست. اینم از این. خیلی. حالت سوم جاییست که قدرت بر تسلیم، خوب دقت کنید، قدرت بر تسلیم، مگه اینکه با همین چیزا سر کلاس بیدار بمونی و الا حالت سوم قدرت بر تسلیم الان نیست. قدرت بر تسلیم الان نیست، موقع استحقاق هم نیست، در آینده هست، ولی کی نمیدونیم، شاید یه ماه دیگه، شاید 6 ماه دیگه، شاید یه سال دیگه. اگر اینجور بود آیا به صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه اینجا دیگه قطعا قرار هست، جهالت هست و اجماع هم که بعید نیست این صورت رو شامل بشه. البته تو همین صورت هم یه عده قائل به صحت شدن، ولی مرحوم شیخ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ برای این صورت آخر یادآوری میکنن یه مثال گذشته رو. کدوم مثال؟ جایی که یه آقایی همسرش رو طلاق داده، همسرش هم معتده بالاقراء هست، یعنی ذات الشهور نیست، ذات الاقراء هست. یعنی چی؟ یعنی عدش رو با شمردن ماه حساب نمی کنه، بلکه عدش رو با شمارش حیزها حساب می کنه، یعنی حیز میشه. چون زن یا حیز میشه که با حیز عده نگه می داره، یا حیز نمیشه با ماه شمارش ماها عده نگه می داره. اگر زن ذات الاقراء باشه، عدش چقدره؟ 3 طهره. 3 طهر، اولین طهرش که همون طهریه که طلاق درش واقع میشه، ممکنه حالا یه ماه ازش باقی مونده باشه، ممکنه یه لحظه ازش باقی مونده باشه. اما 2 تا حیض بعدی که تمام شد، 3 حیض که میگیم، 3 طهر در واقع درسته، 2 تا طهر بعدی که تمام شد بعد از پایان طهره سوم اینجاست که عده تمام میشود. حالا از طرفی گفتن تا زمانی که زن در عده است باید در خانه، در خانه خودش ساکن باشه، نه مرد حق داره او را از خانه بیرون کنه، نه زن حق داره که از خانه خارج بشه. خب تو این گونه موارد آیا ما میتونیم این خونه رو بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ این آقا اگر خونه رو بفروشه، مشتری فعلا نمیتونه بیاد ساکن در خانه بشه، این آقا نمیتونه خونه رو تحویل بده به مشتری، باید صبر کنه عده زنش تموم شه، زنه رو بفرسته خونه باباش، بعد خونه رو به مشتری تحویل بده. حالا عده زنه کی تموم میشه؟ شناور دیگه، ممکنه حیزش طول بکشه، ممکنه زود تمام بشه. به چه معنا؟ به این معنا که اقل حیز نه زمان شناور به این معنا که اقل حیز، اقل حیز چند روز بود آقایون؟ قبلا گفتیم 26 روز و 2 لحظه. احسن. اکثر ایام عادت چقدر بود؟ 15 ماه ما احتمال دادیم که طول بکشه، طبق یک فرض و بنابر یک مبنا 15 ماه ممکنه طول بکشه. پس امر دائره بین اینکه این حاج خانم دوران عادتش 26 روز و 2 لحظه باشه یا 15 ماه باشه. تو این مدت این مشتری معلوم نیست خونه رو کی بهش تحویل میدید. اونجا فقها گفتن که به صحیح نیست، چون زمان تسلیم مشخص نیست. خب اگه اونجا درست نباشه، در ما نحن فی هم که شما یک هفتری رو فروختید، معلوم نیست کی به مشتری تحویل میدید، ولو میتوانید تحویل بدید، میدانید که قدرت بر تسلیم حاصل خواهد شد، اما کی؟ وقت گل نی. چون شما نمیدانید کی قراره که تحویل بدید، اینجا به صحیح نیست. خب اینم از این مسئله. اینا رو تو عبارت بخونیم بریم، اینا مهم نیست خیلی. میفرمان که و من هو یعلم ایزن انه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل لکن یوسق به حصوله فی ید احدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم کما لو اعتاد الطائر العود صح. از آنچه که گفته شد دانسته می شود که لو لم یقدر احدهما علی التحصیل، اگر هیچ کدام قادر به تحصیل نیستن، لو لم یقدر احدهما معنا نکنید یکی قادر نیست یکی قادره ها، لو لم یقدر احدهما یعنی هیچ کدوم قادر نیستن، نه بایه نه مشتری، اگر هیچ کدومشون قادر بر تحصیل مبیع نیستن، لکن یوسق به حصوله فی ید احدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم، لکن وثوق داریم، اطمینان داریم به حصول مبیع در ید احدهما، احدهما یعنی کی؟ یا بایه یا مشتری. عند استحقاق المشتری للتسلیم، اونجایی که مشتری استحقاق تسلیم داره، زمان استحقاق مشتری تسلیم را. در این صورت مثالم میزنن، مثل اینکه عادت داشته باشه پرنده به برگشتن، این پرنده ای که پریده میدونیم دوباره برخواهد گشت، در این صورت صحیح خواهد بود. چند تا مسئله. یک این که میفرمان و من هو یعلم، بعضیا ایراد گرفتن اینی که شما گفتید که از این مطلب قبلی دانسته نشد، از آنچه که قبلا گفته بودیم که قدرت در حین بی مهم نیست، در حین استحقاق مهمه، از اونجا دانسته شد. ما اینا شاید بتونیم جواب بدیم، بگیم مرحوم شیخ میفرمان یوسق به حصوله فی ید احدهما، نه فقط بایه، همین که میفرمان یوسق به حصوله فی ید احدهما، هرچند که اون احدهما مشتری باشد نه بایه، اینو از کجا یاد گرفتیم؟ همین دو پاراگراف قبل یاد گرفتیم. پس این که میفرمان و من هو یعلم بی ارتباط از پاراگراف قبل نیست، چون تو پاراگراف قبل گفتیم قدرت بایه یا مشتری فرق نمیکنه، هر کدوم قدرت داشته باشن کافیه. و حالا میگیم از همینجا دانسته میشود که اگر در زمان استحقاق قدرت برای احدهما حاصل بشه، فرق نمیکنه کدومشون صحیح خواهد بود. پس موقع بی قدرت ندارن، اما اطمینان داریم که موقع استحقاق قدرت پیدا میکنن، اینجا صحیح هست. نکته دیگه برای اینکه تو عبارت شما فروع رو بتونید جدا کنید از هم، همیشه ما میگیم یک و دو و سه بذارید یا الف به جیم بذارید، اینجا هم همین کار بکنید. الف رو میذارید کجا؟ لکن یوسق به حصوله فی ید احدهما عند استحقاق، بالای عنده یه الف بذارید، به و جیمش هم بعدن میرسیم. این فرع اول بود، وثوق داریم به حصول مبی در ید احدهما کی؟ موقعی که استحقاق دارد مشتری تسلیم را. در این صورت صحیح است وفاقا للفاضلین و الشهیدین و المحقق ثانی و غیرهم. موافقت میکنیم توی این مسئله، موافقت کردنی با علامه و محقق، فاضلین علامه و محقق، شهیدین هم اول و ثانی و محقق ثانی و غیر اینها. نعم توی مسئله در نهایت الاحکام علامه با ما مخالفت کردن. علامه نظرشون در این مسئله در یک کتابشون چیز دیگری است. چی فرمودن؟ اونجا فرمودن که احتمال داره بگیم بی باطله. اینو از خارج توضیح ندادم چون گذاشتم تو عبارت، نکته خاصی نداشت. علامه اونجا نگاه کردن به این مثال، گفتن آقا این پرنده که شما میگید ما وثوق داریم به برگشتنش، خوب دقت کنید، الان که قدرت بر تسلیم ندارید، پرندم که عقل درست حسابی نداره که الان پرید 6 ماه دیگه برگرده، شاید 6 ماه دیگه دلش نخواست برگرده. پس شما نه الان قدرت بر تسلیم دارید و نه علم به حصول قدرت تسلیم 6 ماه دیگه دارید، پس بیعش صحیح نیست. مرحوم شیخ جواب میدن اولا پرنده عقل نداره ولی غریزه داره، عادت داره، عادت نه عادت ماهیانا، عادت داره، یعنی این که بالاخره پرنده ها وقتی که به یک کاری عادت کنن، مثلا هر روز شما براش دونه بپاشی یه جای یه نقطه خاصی، دیگه هر روز برمیگرده به اون نقطه، درسته؟ پرنده ممکنه بر اساس عادت، اینکه هر روز در یه نقطه خاصی دونه براش میریختن، میرفته سراغش. پس پرنده درسته که عقل نداره ولی بر اساس عادت میتونیم ما وثوق داشته باشیم که 6 ماه دیگه اینجا برمیگرده. دوما جناب علامه بزرگوار، ما الان فرض کردیم وثوق داریم، حالا شما فرض کردید وثوق نداریم، از فرض ما خارج شدید، حالا بی زحمت برگردید بیاید تو فرض ما. حالا اگر در یه جای استثناءن وثوق داشتیم چی؟ اونجا قائل به صحت میشید یا نه؟ علامه در واقع اشکال صغروی تو اون مثال دارن، میفهمن تو این مثال ما وثوق نداریم. حالا جناب علامه یه مثالی فرض کنید که وثوق داشته باشیم، اگه وثوق داشتیم بی صحیحه. پس میفرمان نعم توی مسئله یه مخالف داریم ولی مخالفتش در واقع مخالفت در مثال ماست. نعم ان نهایت الاحکام احتمال العدم، از نهایت الاحکام نقل شده که ایشون احتمال دادن عدم صحت رو. چرا؟ به سبب انتفاء القدرت فی الحال علی التسلیم و ان عودت طائره غیر موثوق به اذ لیس له عقل باعث. میفرمان به سبب اینکه چرا احتمال عدم صحت دادن، به سبب انتفاء قدرت فی الحال گفتن، اولا الان که قدرت نداریم و برگشتن پرنده در زمان آینده موثوق به نیست، یعنی بهش اطمینان نداریم. چرا؟ چون برای پرنده یه عقلی نیست که او رو برانگیزد به برگشتن، عقلی نیست که او رو برانگیزد به اینکه دوباره برگرده پیش ما. وقتی عقل نداره پس کاراش هم حساب کتاب نداره، چطور شما وثوق دارید به برگشتنش؟ مرحوم شیخ جواب میدن و فیه اولا ان العاده باعثتون کل عقل، نیاز نیست عقل داشته باشه، همین که عادت داشته باشه کافیه که نماز نخونه، همین که عادت داشته باشه کافیه که برگرده پیش شما. ان العاده باعثتون کل عقل، همچنان که عقل باعث و بر انگیزه میشه بر برگشتن، عادت هم میتونه باعث باشه. ثانیاً ما ان الكلام على تقدير الوثوق، مضافاً به این که ما کلاممون حرفمون در فرضیه که وثوق داریم. حالا شما تو این مثال وثوق ندارید، یه مثال بزنید که وثوق داشته باشید. شما در واقع مثال رو از فرض خارج کردید، اگر برگردید به فرض همون حرف ما رو خواهید زد. پس اشکال مخالفت علامه هم خیلی اینجا درست نبود و در واقع تو حکم با ما مخالف نبودن، تو مثال با ما مخالف بودن. این حالت اول بود. برگردیم سراغ صورت دوم. اینجا بگذارید ولو لم یقدرا علی التحصیل و تعذر علیهما الا بعد مدت مقدره عادتا، اگر که بایع و مشتری قدرت بر تحصیل نداشتن در حین بیع. لو لم یقدرا علی التحصیل، اگر قدرت بر تحصیل در حین بیع نداشتن، تحصیل نه درس خوندن ها، تحصیل مراد درس خوندن نیست ها، تحصیل مبی فی یدهما، قدرت نداشتن و تعذر علیه ما و متعذر بود، غیر ممکن بود برای اونها تسلیم، تعذر از امیرش میخوره به تسلیم، تسلیم متعذر بود بر اونها الا بعد مدت، مگر بعد از یه مدت طولانی که مقدرتن عادتن، این مقدار فاصله مشخصه، مقدره، مضبوطه، معینه، نمیگیم بر میگرده حالا کی نمیدونیم، نه میدانیم سر 6 ماه حاصل میشه، مقدرتن عادتن. بعد وکانت مما لا یتسامح فیه، این مقداری که قرار فاصله بیفته یه مقدار زمانی نیست که تسامح بشه در اون عادتن و کانت مما لا یتسامح فیه، یعنی مقدارش اینقدر طولانی هست که عرف در نسبت به اون تسامح نکنه، که سنتن او ازید، مثل یه سال یا بیشتر از یه سال. نگاه من کنید، خوب دقت کنید، من یه موقعی موبایلو به شما میفروشم، خوب دقت کنید، این موبایلو به شما میفروشم، الان که دارم میفروشم به شما قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم؟ ندارم. شما چی؟ شما هم ندارید. زمان استحقاق شما کیه؟ زمان استحقاق شما هم همین امروزه. پس ما در زمان استحقاق قدرت بر تسلیم نداریم، اما علم داریم که فردا قدرت بر تسلیم حاصل میشود. این مثال رو بیاریم جزء قسم الف یا بیاریم جزء قسم ب؟ ببینید، اگر که من امروز قدرت بر تسلیم ندارم فردا حاصل میشه، درسته که زمان حصول قدرت متأخر از زمان استحقاقه، ولی فاصله زمانیش کمه. عرف این مقدار فاصله زمانی رو تسامح میکنه، یعنی عرف نمیگه شما موقع استحقاق قدرت نداشتی، میگه قدرت داشتی، حالا اون روز نداشتی فرداش داشتی. پس این مثال رو باید ببریم سر تو قسم اول. مثال قسم دوم جاییست که زمانی که ما علم داریم به حصول قدرت از زمان استحقاق اینقدر فاصلش زیاده که عرف اون مقدار رو تسامح نمی کند. گرفتید چی شد؟ لذا می فرمان که تعذر علیه ما الا بعد مدت مقدرت عادتن و کانت مما لا یتسامح فیه، یعنی این مقدار زمان، این مدت فاصله اونقدر طولانی هست که عرف نسبت به اون تسامح نمی کنه، مثل یه سال یا بیش از یه سال. مدت مقدرم یعنی مدت معین مضبوط. در این صورت ففی بطلان البیعه، خب در این صورت ففی بطلان البیعه، خب چند تا خط بیاید پایین تر، یه خط بیاید پایین تر، او صحتهی، ها پیدا کردید ففی بطلان البیعه او صحتهی، دوباره بیاید پایین تر خط یه خط مونده به آخر، وجهان بل قولان. درست شد؟ پس در صحت و بطلان دو وجه وجود داره، بلکه دو قول وجود داره، یعنی این وجه ها دو تا وجه قائل دارن. حالا دلیل هر کدومش رو این وسط بیان میکنن. ففی بطلان البیعه به چه دلیل؟ یک، لظاهر الاجماعات المحکیه. دو، ولی ثبوت القرار. وجه بطلان چیه؟ کسانی که قائل به بطلانن میفرمان اولا ظاهر اجماعات محکیه این هست که ظاهر معاقد اجماعات محکیه اینه که شامل ما نحن فی هم میشود، شامل این صورت هم میشه. مراد از اجماع، اجماع بر شرطیت قدرت هست، اجماع بر بطلان بی بدون قدرت. دلیل دوم شماره دو، ولی ثبوت القرار، به خاطر اینکه قرار هم حاصله. اینا شدن دلیل صحت، دلیل بطلان او صحتهی، ففی بطلان البی او صحتهی. دلیل صحت چیه؟ دلیل صحت زیر سوال بردن دلیل بطلان هست. ما اگه دلیل بطلان رو زیر سوال ببریم، صحت خود به خود به وسیله عمومات ثابت میشه. دلیل صحت چیه؟ یک، لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسن، به خاطر اینکه ظاهر معقد اجماع جاییست که تعذر رأسن باشه، یعنی ما اصلا نتونیم تحویل بدیم، نه حالا نه 6 ماه دیگه، اونجای اجماع داریم بر بطلان که اصلا امکان تحویل نباشه، تعذر از اساس باشه. و لذا حکم مدعیه به صحت هنا، شاهد بر مطلبم این که مدعی اجماع حکم به صحت کرده در اینجا. کسی که اول بحث گفتیم ادعا کرده مسئله اجماعی، اینجا پایین صفحه اشاره میکنیم که قائل به صحت شده. ولذا حکم مدعیه به صحت هنا. این دلیل اول. دلیل دوم، ولقرر منفیون مع العلم به وجوب صبر علیه الان قضاء مدتن. قرر هم در ما نحن فی وجود ندارد. ولقرر منفیون یعنی چی؟ یعنی در ما نحن فی قرار نیست، قرار نیست در ما نحن فی، به خاطر یا با وجود علم به وجوب صبر تا منقضی شدن یه مدت معین. کما ازشتر تأخیر و تسلیم مدتن، مثل اینکه شرط کرده باشن تأخیر تسلیم رو. همچنان که اگر من بگم آقا این موبایل رو میفروشم 6 ماه دیگه به تحویل میدم، اینجا این تأخیر تسلیم قرار به حساب نمیاد، در جایی که فروختم به شما ولی میدانم قدرت بر تسلیم نداریم تا 6 ماه دیگه، اونجا هم باز قرار لازم نمی آید. خلاصه در بطلان یا در صحت وجهان، ففی بطلان البی او صحتهی وجهان، بل قولان، بلکه دو قول وجود داره. تردد فیه ما فی الشرائع ثم قوى الصحة. در کتاب شرایع تردد کردن محقق در صحت و بطلان، اما بعد از تردد قوى الصحة گفتن والاقوى الصحة، و تبعه تبعیت کردن از جناب محقق در حکم به صحت فی محکی تحریر والمسالک والکفایت و غیره ما، تبعیت کردن از جناب محقق علامه در محکی تحریر، شهید ثانی در مسالک، سبزواری در کفایه و غیر اینها و غیر این بزرگواران. فاعل تبعه مقدر به قرینه تحریر و مسالک و اینا میدونیم علامه و شهید ثانی و اینا هستن دیگه، فاعل تبعه در تقدیره. نعم، این نعم همون فرعیه که دوستمون سوال پرسیدن، گفتن که حالا اگر که بایع خبر داره که قدرت بر تسلیم نیست ولی مشتری خبر نداره، نعم للمشتری الخیار مع جهلهی به فوات منفعت الملک علیه مدتن، برای مشتری خیار فسخ هست در جایی که جهل داشته باشه به فوات منفعت ملک بر او در یه مدت معینی. یعنی چی؟ یعنی مشتری نمیدونسته قدرت بر تسلیم نیست، مشتری اومده از شما پرنده خریده، پولش هم داده، حالا که میاد تحویل بگیره شما میگید ببخشید الان قدرت بر تسلیم نداریم، شرمنده اخلاقتون، 6 ماه دیگه قدرت حاصل میشه، بیاید تحویل بگیرید. اینجا منافع این پرنده از حالا تا 6 ماه دیگه فوت میشه بر مشتری، لذا مشتری خیار فسخ داره. پس نعم مال جاییه که بایع علم داره ولی مشتری علم نداره، اگر هر دوتا علم داشتن خیاری وجود ندارد. حالا میخوایم بریم سراغ حالت سوم، جیم، ولو کان مدت تعذر غیر مضبوطه عادتا، اگر مدت تعذر مضبوط نباشد عادتا. یعنی چی؟ یعنی موقعی که بیع انجام شد من و شما یه مشتری قدرت نداشتیم، در زمان استحقاقم قدرت نداریم، ولی موقع بیع ما وثوق داریم که 6 ماه آینده یا 1 سال آینده یا 2 سال آینده بالاخره در آینده این قدرت حاصل می شود. یه عبدی داریم که فرستادیمش سفر، فعلا خبری ازش نیست، ولی می دانیم که بالاخره این یوسف گمگشته یه روزی باز آید، حالا 6 ماه دیگه باز آید یا 1 سال دیگه یا 2 سال دیگه برگرده. اینجا چه حکمی داره؟ می فرمان ولو کان مدت تعذر غیر مضبوطه عادتا، اگر مدت تعذر معلوم نیست، مشخص نیست، ضبط شده نیست، کل عبد المنفذ الی الهند لحاجت، مثل عبدی که فرستادنش هند برای یه حاجتی، برای هدفی فرستادنش هند مثلا تجارت کنه، لا یعلم زمان انقضائها، زمان انقضاء حاجت مشخص نیست، نمیدونیم که کی از هند برمیگرده. در این صورت ففی صحت اشکالون، در صحت اشکال وجود داره. چیه وجه اشکال؟ وجه اشکال اولا اینه که اینجا جهالت و غرر هست، جهالت و غرر باشه مشمول نهن نبی ان به الغرر خواهد بود، اینو نگفتن مرحوم شیخ. در مقام بیان وجه اشکال اون مثال معتده بالاقراء رو یادآوری میکنن، میفرمان یادتونه تو بحث وقف گفتیم اگه یه نفر زنش رو طلاق داده، زنش در عده هست، ذات الاقراء هم هست، باید تا پایان عده زنش تو خونه باقی بماند، چون پایان عده مشخص نیست که 26 روز و 2 لحظه دیگه است یا 15 ماه دیگه است یا بین این هاست، اینجا نمیتونه بفروشه، چون به همون دلیلی که اونجا گفتن نمیتونه بفروشه اینجا هم به همون دلیل به نمیتونه صحیح باشه. فف صحت و اشکالون من حکم هم، گفتیم بهتر بود وجه اشکالو متناسبه با بحث خودمون بیان کنن، یعنی بفهمون چون قرار هست، ولی ایشون گریز زدن به بحث اونجا. من حکم هم به عدم جواز بیع مسکن المطلقت المعتدت بالاقراء لجهالت وقت تسلیم العین، از اونجایی که حکم کردن فقها به عدم جواز فروختن خانه زنی که طلاق داده شده است و این زن طلاق داده شده این صفت داره عده نگه داشته با قرع، یعنی با طهرش عده نگه داشته، نه با شمارش ماه ها، این نبوده که بگه 3 ماه عده نگه دار، نه، لجهالت وقت تسلیم العین، به خاطر اینکه اینجا وقت تسلیم عین مجهول مبهمه، چون وقت تسلیم عین مشخص نیست ابهام درش وجود داره، اونجا فقها گفتن باطله. خب چه فرق داره اگه اونجا جهالت در وقت تسلیم عین موجب بطلان می شود جناب آقایون فقها؟ خب اینجا هم باطل می شود و باید قائل به بطلان بشید. وقد تقدم بعض الکلام فیه فی بیع الوقف فی بیع الواقفه للوقف المنقطع، گذشت بعض کلام در این مثال در بحث بیع واقف وقف منقطع را اونجا در موردش صحبت کردیم، تمام شد رفت. ثم ان الشرط، یه نکته دیگری که میخوایم خدمت شما تذکر بدیم، در واقع تنبیه بعدی هست که مرحوم شیخ باز با ثم عطف کردن بر ما قبل، این نکته است. خوب به من دقت کنید. آقا یه سوال، شرط بیع چیه؟ بالاخره ما داشتیم شرایط عوضین رو بیان میکردیم دیگه، رسیدیم به شرط سوم. این شرط سوم حقیقتش چیه؟ اینقدر هی زدید این ور اونور ما نفهمیدیم چی شد. آیا قدرت واقعیه بر تسلیم شرط است یا علم من بایع و شما یه مشتری به قدرت، کدومش معتبره؟ آیا باید من علم به قدرت داشته باشم؟ حالا اگر علمم درست بود یا اشتباه بود مهم نیست، همین که علم به قدرت داشته باشم به صحیحه، اینه شرط؟ یا اینکه شرط علم به قدرت نیست، واقع قدرت مهمه، چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم. پس من اگر علم به قدرت داشتم در واقع قدرت نبود، باطله. ولی اگر من فکر میکردم عاجزم در واقع قدرت داشتم، صحیحه. خیلی فرق بین این دو تاستا. ببین چند تا مثال رو در نظر بگیر. یه موقع من علم دارم به قدرت، قدرتم هست در واقع، خب این که بحثی درش نیست. ولی یه موقع من علم به قدرت دارم ولی اشتباه میکردم، خیال میکردم قدرت دارم، بعد که میرم در قفس رو باز کنم پرنده رو تحویل بدم، میبینم پرنده نیست، قدرت نداشتم. اگر بگیم علم به قدرت مهمه، بی صحیح بوده. ولی اگر بگیم واقع قدرت، چون واقع قدرت رو نداشتم، باطل بوده. برعکسش، گاهی موقع ها من خیال میکنم عاجزم، میگم آقای مشتری میخوام یه کفتر بهت بفروشم ولی قدرت بر تسلیمش رو ندارم. این کفتر رو میفروشم، وقتی فروختم نگاه میکنم میبینم کفتر اومده نشسته رو شونه من، پس قدرت بر تسلیمش هم هست. اگه بگیم علم معتبره اینجا چون علم به قدرت نداشتیم، باطله. ولی اگه بگیم واقع قدرت معتبره، اینجا باید صحیح باشه. پس خیلی فرقه که بگیم علم به قدرت مهمه یا واقع قدرت مهمه. جناب شیخ اعظم، وقتی شما میگید یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم هست، یعنی قدرت واقعیه خارجیه یا علم به قدرت ولو در خارج قدرت نباشد، مرحوم شیخ اعظم میفرمان خیال کردی. ما نه اینو میگیم نه اونو، بلکه میگیم القدرت المعلومه شرطه. یعنی چی؟ یعنی هم باید در واقع قدرت باشه، هم باید علم به اون داشته باشی. اگر در واقع قدرت باشه شما علم نداشته باشی بهش، باطله. اگر علم به قدرت داشته باشی در واقع قدرت نباشه، اونم باطله. پس القدرت المعلومه معتبره. جناب شیخ اعظم چرا؟ نگفتن چرا، فقط من اشاره کنم به یه احتمال. ببینید ما یه اجماع داشتیم بر شرطیت قدرت. ظاهر معقد اجماع چی بود؟ با من باشید. ظاهر معقد اجماع این بود که اگر در واقع قدرت باشد، به صحیح است. در واقع قدرت نباشد، به صحیح نیست. پس اجماع می اومد واقع قدرت رو شرط قرار میداد. همچنین اون حدیثی که می اومد می گفت لا تبع ما لیس عندک. لا تبع ما لیس عندک ظاهرش اینه که واقع مهمه. اون چیزی که در واقع پیشت میتونی بفروشی، اونی که در واقع پیشت نیست نمیتونی بفروشی. بعضیا اومدن این دلیل رو گرفتن گفتن واقع قدرت معتبره. از اون طرف بعضیا دلیلشون قرار بود، نه نبی ان به القرار. قرار کیه؟ علم داشته باشی قرار نیست، علم نداشته باشی قراره. اصلا قرار ربطی به واقع، کاری به واقع نداره. میگه تو وقتی یه چیزی رو میدانی، جهالت در کار نیست، قرار نیست. اگر ندانی، جهالت در کار هست، قرار هست. پس بعضیا قرار رو گرفتن و اومدن گفتن که علم به قدرت معتبر است. مرحوم شیخ اعظم اومده هر دوتا رو گرفته، شاید هر دوتا رو گرفته، گفته با توجه به اجماع و لا تبع ما لیس عندک معلوم میشه واقع قدرت شرط. از طرفی نه نبی ان بیع القرار هم میگه اگر شما جهل به قدرت داشتی، علم به قدرت نداشتی، این جهل شما مانع از صحت بیعه. پس باید هم واقع قدرت باشه هم علم به اون داشته باشیم. بعد دیگه ادامه مطلب رو نمیرسم بخونم، فقط همین یه خط رو میخونیم. ثم ان الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین. سپس بدان که شرط قدرتی است که معلوم است برای متبایعین. قدرت معلومه یعنی چی؟ یعنی هر دوتاش باید باشه دیگه، هم قدرت باشه هم علم به اون قدرت داشته باشیم. لأن القرار لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه، دلیلی که میارن فقط برای علمش دلیل میارن، برای اصل قدرتش دلیل نیوردن. لأن القرار لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه، به خاطر اینکه قرار با مجرد قدرت در واقع دفع نمیشه، بلکه قرار زمانی دفع میشه که شما علم داشته باشید، و الا اگر در واقع قدرت باشه شما علم نداشته باشید کماکان قرار باقیه. پس معلوم میشه علم هم معتبر است. این عبارت به صورت کامل گویای مراد مرحوم شیخ نبود. تو این عبارت احتمال ما میدادیم که فقط علم معتبر باشه، واقع معتبر نباشه. این که من گفتم که ایشون هم علم رو معتبر میدانن هم واقع رو، قدرت واقعیه یعنی جایی که در واقع قدرت باشد و علم هم باشد، بر اساس خط بعدش گفتم، بر اساس توضیحی که ایشون دادن، فرعی که برش مترتب کردن گفتم که فرصت نیست بخونیم، ان شاء الله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.